بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که راجع به ترتب ثمره عملی بر بحث حقیقت شرعیه مرحوم آقای آخون رضوان الله علیه در کفایه می‌فرمایند: ثمره در استعمالی ظاهر می شود که این استعمال احراز شده باشد، تأخر این استعمال از وضع اشاره. اگر ثابت شد استعمال سل عند رؤیت الهلال متأخر از حقیقت شرعیه است و متأخر از تحقق وضع است عند الشارع، ما حمل می کنیم او را بر معنای حقیقی، یعنی معنای حقیقی جدید، معنای مستحدث فشر، و میگوییم مقصود از سل عند رؤیت الهلال همون نماز سل عند رؤیت الهلال همون نماز همون عبادت مخصوص است. اما اگر حقیقت شرعیه ثابت نشده باشد و ما ولی را مورد انکار قرار بدهیم، این سل عند رؤیت الهلال به لحاظ اینکه فاقد قرینه مجازه و هیچ قرینه ای همراه او نیست، باید حمل بر معنای حقیقی لغوی بشود و بگوییم سل عند رؤیت الهلال یعنی ادعو عند رؤیت الهلال. معنای صلات همون معنای حقیقی لغوی خواهد بود. خب این یک ثمره عملیه مهمی است که آیا وظیفه عند رؤیت الهلال عبارت از نماز خوندن یا وظیفه عند رؤیت الهلال عبارت از دعا کردن، یک ثمره عملیه مهمه است و امثال ذلک. بعضی در یک جهت با مرحومای آخون موافقت کردند و اون فرض اوله که اگر ما قائل به ثبوت حقیقت شرعیه بشویم و احراز بکنیم تأخر این استعمال را از وضع اشاره، اینجا باید حمل بر معنای جدید بشود. سله به معنای عبادت مخصوص خواهد بود. اما اگر قائل به حقیقت شرعیه نشویم، در این فرض با مرحومای آخون مخالفت کردند. مرحومای آخون می فرمودند که روی عدم ثبوت حقیقت شرعیه ما حمل بر معنای لغوی می کنیم، حمل بر معنای حقیقی اول می کنیم. اما این بعض می فرماید که نه، اگر ما قائل به ثبوت حقیقت شرعی نشویم، این سل عند رؤیت الهلال اجمال پیدا می کنه و مشخص نیست که معنای او آیا معنای حقیقی اوله یا معنای مجازیه. بعد کنه به اینها گفته می شود که در دوران، خوب دقت بفرمایید، گفته می شود در دوران بین این که مراد متکلم معنای حقیقی باشه یا معنای مجازی باشه، اینجا اصالت الحقیقه محکمه و حکم می کند به اینکه مراد همون معنای حقیقیه. چرا شما این اصالت الحقیقه را رعایت نمی کنید؟ چرا می گویید سل عند رؤیت الهلال اجمال داره؟ اجمالی که یک طرفش معنای حقیقیه و یک طرف معنای مجازی. اجمال مردد بین معنی حقیقی و معنی مجازی این شاید معنا نداشته باشه. اصالت الحقیقه همون معنای حقیقی رو به عنوان مراد متکلم مبین میکنه. پس چرا شما میگید اجمال داره؟ اینها در جواب اینطور میگویند، این بعض در جواب اینطور میفرماید، میفرماید که بله، اگر معنای مجازی یک معنای مجازی معمولی باشه و مجاز یک مجاز متعارف متداول باشه، مسئله همین طوریست که شما میگید که در دوران بین حقیقت و مجاز ما حق نداریم بگیم اجمال داره، همونطوری که حق نداریم حمله بر معنای مجازی بکنیم، بلکه باید حمله بر معنای حقیقی بشه. اما اگر مجاز مجاز مشهور شد، که معنی مجاز مشهور اینه که لفظ کثرت استعمال در معنای مجازی پیدا کرد، نه کثرتی که به وضع تعینی برسه، نه برزخ بین وضع تعینی و مجاز متعارف و متداول. این لفظ یک انسی با معنای مجازی پیدا می کنه، یک ارتباط نزدیکی به واسطه کثرت استعمال با معنای مجازی پیدا می کنه. ارتباطش به این حده که وقتی شما این لفظ را بدون قرینه مجاز استعمال می کنید، خلاصه احتمالش در ردیف احتمال حقیقت قرار می گیره، به طوری که دیگه ترجیحی برای جانب حقیقت باقی نمی مانه، بلکه لفظ یسیر و مجملا از یک طرف احتمال معنای حقیقی جریان داره، چون فرض این است که قرینه خاصی بر مجاز اقامه نشده، از یک طرف احتمال معنای مجازی مطرحه برای خاطر اون شهرت و کثرت استعمال لفظ در معنای مجازی، لذا امرش دائر میشه، مردد میشود بین الحقیقت و المجاز، عنوان اجمال و ابهام پیدا میکنه. اون وقت میگویند در ما نحن فیها مسئله من نحوه، اونایی که حقیقت شرعیه رو منکرند دیگه لااقل مجاز مشهور رو نمیتونن انکار بکنند، نمیتونن بگن این الفاظ در معانی مجازیه کثرت استعمال نداره. لامحاله کثرت استعمال در معانی مجازیه جدید به حدی رسیده که عنوان مجاز مشهور پیدا بشه، به این حد لامحاله رسیده و کسی این معنا رو نمیتونه انکار بکند. لذا اگر کسی قائل شد به این که حقیقت شرعیه وجود نداره، این معناش این نیست که سلند رویت الهلال رو حمله بر معنای حقیقی اول بکنه، بلکه معناش این است که اجمال پیدا می کند و نمی دونیم که آیا مراد معنای مجازیه یا مراد معنای حقیقی اولیش. پس بعضیام ترتب ثمره رو به این کیفیت بیان کردند که در صورت ثبوت حقیقت شرعیه حمل بر معنای جدید و در صورت عدم ثبوت اجمال و ابهام، که نه معنای حقیقی و نه معنای مجازی هیچ کدام معلوم نیست که مشخصا اراده شده باشه. خب حالا این دو بزرگوار در اصل ترتب ثمره موافق با هم بودند، لکن بزرگانی داریم از اعاظم که اینها به طور کلی ترتب ثمره عملی را در بحث حقیقت شرعیه مورد انکار قرار دادند، که یکی از اونها مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریفه و بعض الاعلام که از تلامذه ایشان بودند، ایشان هم در کتاب محاضرات همین معنا رو اختیار فرمودند. حالا مطلب این بزرگوار رو درست دقت بفرمایید، ببینیم آیا قابل مناقشه هست یا حتما باید این مطلب رو بپذیریم. اگر فرضاً ما این مطلب رو پذیرفتیم، دیگه اون وقت بحث حقیقت شرعیه مثل شیر بی سر و بی دم میمانه، برای اینکه با اون نکته‌های سگانه‌ای که ما عرض کردیم در مقدمه بحث، به زمینه اینکه هیچ ثمره عملی‌ای هم بر این مطلب ترتب پیدا نمی‌کنه، دیگه چندان بحث مهمی نخواهد بود. اما اگر ما این حق رو نپذیرفتیم و گفتیم نه، ثمره عملیه داره، اون وقت میتونیم حالا با قطع نظر از نکات قبلی یه قدری روش بحث بکنیم، برای خاطر اینکه ثمره برش ترتب پیدا میکنه. حالا اول درست بیان اینها رو توجه بفرمایید تا ببینیم که چه باید گفت. اینها اینطور می فرمایند، نمایند که ما، یعنی مدعای اینها اینه که ما حتی یک مورد برخورد نمی کنیم، لا فی الکتاب ولا فی سنت نبویه ولا فی روایات الائمه علیهم السلام، حتی ما به یک مورد برخورد نکردیم که یکی از این الفاظ استعمال شده باشه و ما مردد باشیم بین اینکه مراد معنای حقیقی اوله یا معنای مستحدث جدیده. ما به یک موردم برخورد نکردیم، به چه صورت؟ چجوری میشه این حرف رو اثبات کرد؟ میفرماید که این رو ما مقدمت بگیم، همونطور که تقریبا مرحومای آخوند در ذیل بحث حقیقت شرعیه اشاره فرمودند، اگر کسی حقیقت شرعیه را هم انکار بکنه، لکن حقیقت اندل متشرعه را نمیتونه انکار بکنه، که تعبیر مرحومای آخون اینه که اگر کسی منع بکند حصول این معنا را، این مکابرتون، لذا حقیقت اندل متشرعه یعنی مردم در تعبیرات خودشون وقتی که این الفاظ رو به کار می بردن و این استعمالات رو می کردن، این مردم مسلمان و یا غیر مسلمان به تبع مسلمین، اینا همین معانی جدید رو بلا قرینتن اراده می کردند. خب مثلا 20 سال که از اسلام و از طلوع اسلام منقضی شد، بازم انسان می تونه بگه کلمه نماز در بین مسلمان ها وقتی که اطلاق می شده و اراده می شده این معنای جدید، بازم نیاز به قرینه داشته. کسی میتونه یه همچرفی رو بزنه؟ خود ما الان ملاحظه میکنیم مثلا با اینکه انقلاب ما 10 سال پیروز شده، لکن یه اصطلاحات جدیدی توی این انقلاب اومده که حالا به واسطه همین مرور این سنین و 7-8-10 سال دیگه تا این اصطلاحات رو میگن آدم همین معنای عرض میشود معروفشو استفاده میکنه. این طبیعی قصه است. وقتی که یک دگرگونی و تحول به وجود آمد و افراد زیادی تابع این معنا بودند و مسائلی بین اینها مطرح می شد، مخصوصا مسائلی که جنبه وظیفه شرعی و جنبه فریضه الهی داشته، اینا دیگه بعد از چند سال استعمالشون طوریست که اگر همین معانی تازه ازشون اراده بشه هیچ گونه دیگه قرینه ای لازم نداره. لذا عرض می شود در حد اقل دیگه در اواخر زمان نبی اکرم ما میتونیم بگیم که این حقیقت اندل متشرعه ثابت بوده، ولو اینکه حقیقت شرعیه رو کسی انکار بکنه بالمره و به طور کلی، اما این دیگه قابل انکار نیست. انصافا این رو نمیشه انکار کرد. خب این مقدمه رو شما حساب بکنید. اگر حقیقت اندل متشرعه در اواخر زمان رسول خدا حداقل ثابت شده باشه، دیگه این معنا روشن میشه که بعد از رسول خدا هر مسلمانی در هر رتبه و مقامی وقتی که این الفاظ رو استعمال می کرده همین معانی مستحدث فی شرع الاسلام رو اراده می کرده. خب وقتی که نوبت به امیرالمومنین صلوات الله علیه رسید، خب امیرالمومنین فی رأس المتشرعه، اگر یک چیزی حقیقت عند المتشرعه پیدا کرد، کسی نمیتونه بگه امیرالمومنین از این دایره بیرونه. خب استعمالات امیرالمومنین هم بما انه من المتشرعه و فی رأس المتشرعه، اون هم به همین صورت بوده. و همینطور ائمه بعدی صلوات الله علیهم اجمعین، امام صادق و امام باقر علیهم السلام، بما انهما من المتشرعه، وقتی که این الفاظ در کلمانها استعمال میشه دیگه ما نباید تردید داشته باشیم. مثلا اگر این سلن در روی الهلال از خود امام صادق صلوات الله علیه صادر شد، خب یک متشرع است، مبین حکم، حکم رو در قالب سلن در رویت الهلال برای زواره مطرح میکنه. این آیا تردیدی درش هست که مراد از این سل رویت الهلال معنای مستحدثه؟ تردیدی کسی میتونه در این معنا داشته باشه؟ لذاس میفرمایند که ما نتیجه میگیریم. خوب دقت بفرمایید، نتیجه میگیریم که تمام الفاظی که در السنه ائمه ما علیهم السلام من امیر المؤمنین علیه السلام الال امام ثانی عشر عجل الله تعالی فرجه، اینا مثل استعمالات دیگر متشرعه میمونه. همونطوری که مردم عادی نماز رو به این معنای جدید استعمال می‌کردن بلا قرینت اصلا، خب اینام با هم مردم و از جمله این مردم بودند و با همین الفاظ با مردم صحبت می‌کردند و بیان احکام می‌کردند. لذا روی قول به حق متشرعه که قابل انکار نیست، جمیع روایات صادره از خود ائمه علیهم السلام این مبین المراده، ایش تردیدی کسی نمیتونه در اینها داشته باشه. و اکثریت روایات، بلکه 195 روایات رو هم همین نحو روایات تشکیل میده. این روایات که ما در فقه میخونیم اکثرا از ائمه علیهم السلام، چه در باب صلات و صومش، چه در باب حج و امثال ذلک، روایات از خود اینها نقل شده و اینها این الفاظ رو به کار بردند. باقی میماند بیان این دو بزرگوار رو من دارم توضیح میدم. باقی میماند دو جهت دیگر و دو سنخ روایت دیگر. یکی روایاتی که ائمه ما علیهم السلام از نبی اکرم روایت می کنند، مطلبی که امیرالمومنین از رسول خدا نقل می کنه، مطلبی که امام صادق علیه السلام از رسول خدا نقل میکنه، هاکذا. اینجا یه تعبیری در کلام عرض میشود اینها شده که بعد من عرض میکنم که این تعبیر هیچ گونه شایستگی نداشته، و اون اینه که می فرمایند که الفاظ کتاب و سنت نبویه اینها اکثرا از طریق ائمه به ما رسیده، که راجع به الفاظ کتابش من بحث دارم بعدن، اینها از طریق ائمه به ما رسیده، اکثرا روایات نبویه ما رو ائمه ما نقل کردن. شما میبینید در بین روایات خیلی روایت داریم که قال الصادق علیه السلام، قال النبی کذا، قال امیر المؤمنین علیه السلام، قال النبی کذا. این قسمت هم اینها اینطور میفرمایند، میفرمایند خب وقتی که امام صادق صلوات الله علیه، خوب دقت کنید، یک روایتی را از نبی اکرم نقل میکنه که در اون روایت کلمه مثلا صلات ذکر شده، مثلا اگر امام صادق فرمود که قال رسول الله صل عند رؤیت الهلال، اینا می فرمایند چون ناقل امام صادقه و امام صادق من المتشرعه و این الفاظ در لسان متشرعه حقیقت در معنای جدید داره، در این قبیل ما باید حمله بر معنای جدید بکنیم، بگیم قال رسول الله صلی الله علیه و رؤیت الهلال رو اگر امام صادق نقل کرد، این مثل این میمونه که خودش فرموده صلی الله علیه و رؤیت الهلال. اگر خود امام صادق میفرمود صلی الله علیه و رؤیت الهلال، شما چجوری معنا میکردید؟ حالا که به صورت نقل از رسول خدا و اینکه ایشون فرموده اند سل عند رؤیت الهلال، اینم معناش همینه، چاره ای نداریم جز این که حمله بر معنای جدید و معنای مستحدث بکنیم. پس این قبیل روایاتی که جنبه حکایت از رسول خدا رو داره و راویش ائمه ما علیه السلام هستند، اینام تردیدی درش نیست که مقصوده از صلات ولو در لسان رسول خدا، مقصود عبارت از معنای جدیده. باقی میمونه یک سری روایاتی که از غیر طریق ائمه از رسول خدا نقل شده باشه، یک روایاتی که از غیر طریق ائمه از رسول خدا نقل شده باشه و فرض کنید راویشم موثق باشه که از نظر اعتبار و حجیت نتونیم درش مناقنیم، او وقت در این سری از روایات اینها ادعا می‌فرمایند که یک روایت این طوری که راویش غیر امام باشه ان رسول الله و این الفاظ یکی درش استعمال شده باشه و مرادشم مبین نباشه، ما نداریم، ما هرچی گشتیم پیدا نکردیم. روایتی که کلمه مثلا صلات درش باشه معناشم مخص نباشه، راویشم غیر ائمه معصومین علیهم السلام باشن، ما نتونستیم یه همچی روایتی پیدا بکنیم. خب وقتی که اینطور شد، پس قوله یعنی بحث حقیقت شرعیه چه ثمره ای برش ترتب پیدا می کند؟ چه ثمره ای داره؟ حقیقت شرعیه باشه یا نباشه؟ در کدام مورد ثمره ظاهر می شود؟ و در کجا این ثمره جامعه عمل می پوشه؟ حتی یک مورد هم ما نداریم که به عنوان ترتب ثمره ما بخواهیم مطرح بکنیم. لذا بله عرض می شود که این بیان این دو بزرگواره، یکی دو مناقشه، یکیش ارتباط به بحث نداره ولی مناقشه اصلیه، یکی هم ارتباط به بحث داره، چندون خیلی مهم نیست، اما یک مناقشه بسیار مهم این سومین مناقشه است که عرض می‌کنم انشاءالله. اما اونی که به بحث ارتباط نداره، همین تعبیری که در کلام اینها شده که الفاظ کتاب و سنت، حالا شایدم این گفتش که من طغیان القلم باشه، گاهی قلم طغیان میکنه، گاهی هم آدم توجه نداره به اینکه چی داره می نویسه، آدم عرض می شود همطوری که در گفتن گاهی دوچار میشه، در نوشتنم گاهی اینطوریه. مسئله کتاب این یک مسئله نیست که ارتباط به نقل ائمه داشته باشه. کتاب دو حیث داره، یک حیث الفاظ کتابه، یک حیث معانی این الفاظه. اونی که هیچ شبهه‌ای درش نیست این است که در معنای کتاب مرجعی غیر از ائمه معصومین علیهم السلام در اون جایی که بیانی داشته باشند ما نداریم. البته اون جایی که بیانی نباشه در جای خودش ثابت شده که ظواهر کتاب مثل ظواهر سایر کلمات حجته، اما اونجایی که بیانی ائمه داشته باشند ولو برخلاف ظاهر کتاب هم باشه، این بیان ائمه به منزله قرینه است. ائمه مفسر قرآنند، مبین قرآنند و کسی نمیتواند در تفسیر قرآن خودش رو بی نیاز از مراجعه به ائمه معصومین علیهم السلام ببینه، و اگر دید اون دیگه تفسیر لی تفسیرن للقرآن، اسمش تفسیر واقعی نخواهد بود. این معنا جای تردید نیست. اما الفاظ که آیا سوره قل هو الله احد جزء کتاب هست یا نه؟ این به چی بستگی داره؟ این دیگه بستگی نداره به اینکه امام معصوم تأیید بکنه، این بستگی به تواتر داره. در جای خودش در بحث علوم قرآن این معنا ثابت شده که قرآن مثل نماز نیست که اگر یک روایت صحیح دلالت بر وجوب نماز جمعه بکنه تجب و صلات الجمعه. قرآن به عنوان رساله مطرح نیست که، قرآن به عنوان اساس اسلام مطرح، به عنوان تنها معجزه خالده با و پشتوانه اسلام مطرحه. و چیزی که به این نحو مطرح باشه خبر واحد درش حجیت نداره ولو در اعلی درجه صحت باشه. 50 عادل هم روایت کنن، این فقط راهش منحصر به تواتره. باید به تواتر عرض می شود یکی بعد از دیگری تا متصل بشه به نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه. و غیر از مسئله تواتر هیچ راهی برای اثبات چیزی به عنوان قرآن و بما انه بعض من القرآن و بما انه آیت من القرآن، مسئله قرآن فقط بستگی به تواتر داره. نیست که ما بگیم الفاظ کتاب از طریق ائمه برای ما ثابت شه، نه، الفاظ کتاب ارتباطی به ائمه نداره، ائمه هم در الفاظ کتاب مثل دیگرانن، هیچ فرقی نداره. فقط ائمه مبین قرآنند و دیگران نیستند اصلا. پس این حالا شاید عرض کردم من طغیان القلم بوده که فرمودن الفاظ کتاب هم از طریق ائمه برای ما ثابت شده. نه، این حالا توضیح بیشتری داره که البته من عرض نمی کنم، ولی در بحث‌های مقدمه تفسیر و علوم قرآن این معنا ثابت شده که قرآنیت تنها یک طریق داره و اون طریق هم عبارت از تواتره و غیر تواتر نمیتونه چیزی رو به عنوان قرآنیت ثابت کنه. پس اینی که تا به قرآن میرسید مسئله قطعیت صدور رو مطرح میکنید، این فقط برای خاطر همین نکته است که قرآنیت راه اثباتش مسئله تواتره، ارتباطی به مسئله امامت و ولایت نداره. الفاظ الکتاب، اینا خلط نشه با هم تا بعد. حالا